قابل انکاره. به گیاهان زراعی و گیاهان صنعتی نمیخوایم توی این کتاب وارد بشیم به بحثشون، به این علت که خب خیلی بهشون پرداخته شده. به بحث گیاهان دارویی هم همینطور خیلی توجه شده، اما توی این کتاب پس از چی صحبت شده؟ اگه از همه آنچه که من گفتم قراره که حرفی به میون نیاد، توی این کتاب تلاش شده که به بررسی مشخصات و کاربردهای گروهی که کمتر به اونها توجه شده در واقع بپردازیم. اون دسته کدوم ها هستن؟ گیاهانی که تولید رای میکنن، تولید الیاف میکنن، روغن، نشاسته و مواد دورکننده حشرات و ادویه ازشون گرفته میشه. توی این کتاب بیشتر به این موارد پرداخته شده و اگر که این موضوع مورد علاقه شماست و یا اینکه دوست دارید وارد این کار بشید و به صورت تجاری از این گیاهان حالا در زمینی که دارید بکارید و استفاده بکنید، حتما کتاب رو تهیه کنید و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. شبتون بخیر، خداحافظ.
حرف تازه‌ای بزن، آرام کنین دریای طوفانی قلبم را، مرا به لحظه‌ای درنگ در دشت رنگارنگ عشق میهمان کن. ممنونیم از این که با ما در پارک پردیسان همراه بودید. لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران و هموطنان عزیزمون آرزو مندیم. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
سه‌شنبه شب زمستانی شما همراهان گرامی رادیو تهران بخیر. صدای ما را همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. به اتفاق همراه میشیم با سینما بهمن.
اینم از خود سینما، سینما بهمن.
دم شما گرم که سینما را حمایت میکنید.
سینما بهمن ویژه‌نامه 42 جشنواره فیلم فجر رادیو تهران با اجرای اسماعیل باستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام علیکم. خیلی مخلصم، خیلی خیلی خوش آمدید به سینما بهمن. کوچیک شما هستم، اسماعیل باستانی، و این نوید رو دارم که امروز با یکی از شاهکارهای بابک بیات، موسیقی فیلم دوست داشتنی مرسدس، همراه شما خواهیم بود در سینما بهمن با تم فیلم بعده. جشنواره که بی حاشیه نمیشه اصلا. اگه جشنواره حاشیه نداشته باشه دیگه جشنواره نیست والا. حالا الان بهتون میام یه ذره موسیقی بشنوید، خانم فلاح میام به اون از حاشیه ها میگم. بفرمایید. کاش خانم فلاح، سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر باشه. امروز خیلی جشنواره دیرتر شروع شد، ساعت 4 به خاطر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، و اولین فیلمی که داشتیم فیلم نپتون بود. و فیلم نپتون در واقع یک فیلمی بود در مورد یک پدر مادری که خیلی به بچه‌شون اهمیت نمیدادن و اختلافات فراوان داشتن، و تهش هم معلوم نشد که چی کار میخوام بکنم.
معلوم نشد؟
نه دیگه، هی اختلاف داشت.
البته من فکر میکنم این لیپتون بوده، یعنی چای کیسه ای بوده بیشتر تا نپتون به عنوان یک سیاره.
واقعا ولی دلیل مهمی داره، و دلیلش مدل نوشتن ما ایرانی هاست. ما قصه رو بیشتر به عنوان، یعنی استفاده‌ای که می‌کردیم به عنوان اثر تعلیمی استفاده می‌کردیم. یه واقعیت حکایتی تعریف می‌کردیم. بله. قرار بود دیگران پند بگیرن. خود اینکه یه قصه ای که قرار شما رو نگه داره خیلی نبود، ولی خب از ابتدای یونان باستان ارسطو سعی میکرده که از در واقع زندگی واقعی ایده ای بگیره و اون ایده رو یه جوری تعریف کنه که شما بشینین.
الحمدلله من و شما هیچ نقطه مشترکی در این حوزه با هم نداریم. اجازه بدید که مخالفت بکنم. من میخوام بگم ما فیلمساز داستان خون نداریم.
قبول، ولی میگم این اصلا تو ژنتیک ما هم نیست.
بابا ژنمنو ولش کن، اصلا الان دیگه جهش ژنی اتفاق افتاده، اصلا دنیا کلا داره عوض میشه. اما ببین مثلا توی کتاب دوباره از همان خیابان‌های عالی جناب بیژن نجدی یه داستان کوتاه داره. ببین بیژن نجدی خیلی وقت پیش این داستان‌ها رو نوشته. بله. که بعدن مردم آمور رو دیدن در سینما کار آقای هانکه، گفتن واو چه اثر خفنی، چه قصه گفو. قصه دقیقاً همون قصه است، فقط برعکسش. فقط برعکسش، یعنی اونجا مثلا مرد، یعنی پیر مرد و پیر زن که با هم زندگی میکنن، زنه به هر علتی میمیره و بعد اون قصه ها رو مرد رقم میزن. اینجا کاملا داستان برعکسه. بابا بیژن نجدی این سال پیش اینا رو نوشته، یه فیلم سازه که پیدا شده. نه که نخوندن ها، نه، حافظه شون کافظه کوتاه مدتشون و بلند مدتشون.
من اصلا دفاع نکردم و داشتم صرفا میگفتم که چرا اینجوریه.
دیردمه. همون قصه شکل، تا قصه بخواد شروعش خودش 3 روز طول میکشه. بیشتر سریال میسازن دوستان تا سینمایی.
بریم سر فیلم بعدی، شمشیر و اندوه، که انیمیشنه و خیلی انیمیشن جذابیه.
آخه سوژهش خیلی سوژه مهمیه.
بله، درباره روایت پسریه که به قافله امام حسین علیه السلام میپیونده. و خب به نظر من همین که ما امسال 5 تا فیلم داریم که پویا نماییه، 4 تا فیلم پویا نمایی داریم، به نظر من یه رشدیه. حالا ایشالله کیفیت هم.
اینم خودش جای محل بحثه که آیا اصلا انیمیشن باید وارد ژانر جشنواره سینمایی این مدلی بشود یا نه. یه جایی
خب
که محل بحثه. جشنواره
مثل اسکار رشته جداگانه داریم اصلا. بله، برای این بله. کار.
ولی آقای مهمونمون گفتن میخوام برن.
چرا؟
چون من از نپتون نقد کردم، ایشون احتمالاً نخه، احتمالاً از عوامل نپتون بودن.
از عوامل نپتون بودین آقای محمدی؟
فیلم بردارش بوده دیگه.
نه بابا نه. خب فیلم بردارش این همه فیلم شما فیلم برداری
کار نداریم که آقا شما کار داریم با قصه. جالب شد، این خیلی جالب شد. خب
و بعد فیلم معجزه پروین قرار اکران بشه.
خب
که درباره زندگی پروین اعتصامیه و میدونین که پروین اعتصامی اخیراً باران کوثری توی سریالی نقشش رو بازی کرد، خیلی سر و صدا کرد. بله. و اینکه قراره باز نقش فروغ هم بازی کنه، بازم سر و صدا. بله. کرد. ولی امیدوارم
تو سینما ما خودشی بازیگر زن نداریم انگار، فقط یه نقش مثلا خانم کوثری فقط میتونه این نقشا رو بازی کنه.
بالاخره شما هم اگه باباتون تهیه کننده بود.
آفرین. اصلا به این نکته دقت نکردم.
بله دقت کنین نازنین بعد. آقای محمد شما که با آقای کوثری کار نکردین الان بخوایم پاشین بریم. آقای محمدی از دوستان خیلی خوب منه. من خیلی اون موقعی که خفگی نورپردازی می‌کردن وای می‌سادم دستم می‌ذاشتم زیر چونم نگاه می‌کردم که چه جوری با این نورا بازی می‌کنه.
ببین نورپردازی از خفگی کلا یه ژانر جذابی است به نظر من. نورپردازی اون فیلم یه کلاس درسه.
بله ایشون هم دیگه ایشون. بله. من وای میستادم دستم میذاشتم زیر چونم نگاه میکردم چیکار میکنن.
برای اینکه اون فیلم سیاسفید فیلم برداری شد، نورپردازی در ژانر سیاسفید خیلی متفاوته، خیلی متفاوته و من به ذات خفگی رو دوست دارم اصلا.
با نور شمع نمیدونین چیکار کردن.
چرا میدونم؟
میدونی؟
بله.
به اندازه من که درک نکردی. خلاصه
فخری میفوشن به اندازه من که ما به اندازه خودمون از هر چیزی برداشت میکنیم خانم فله.
بله
بله.
من شما رو با آقای داوود محمدی تنها میذارم و واقعا از اون چیزایی که به نظر من خیلی غنیمت حضورش.
من میگم تا شما میری فاصله موسوی مسعود نجفی هم بیاد.
بله بله
که گپمون رو با مسعود بزنیم او بره، چون میدونم که الان آقای معاون وزیر اینجا هستن و دوستان در روابط عمومی جشنواره سرشون شلوغه. بیاد ما رسیدیم به اوایل دهه 90 با مسعود، دهه 90 رو بچرخیم و بعد بریم سراغ آقای محمدی و بحث جزا فیلم برداری.
فقط مواظب باشین تو تاریخچه‌تون چیزی درباره فیلمی که آقای محمدی فیلم برداری کرده باشه نگین.
نه ببین ایشون نقدپذیر الان نشستن نرفتن که.
بله
خب مخاطبی گفتم بفرمایید خواهش می‌کنم. ما داشتیم با آقای محمدی راجع به نپتون صحبت میکردیم، ایشون داشتن دفاع میکردن، من همچنان سر حرفم واسه حالا بعدا مفصل با هم حرف میزنم. اما مسعود خان نجفی سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیل باستانی، شنوندگان عزیز برنامه تو
مخلصی
در خدمتون هستم.
آقا رسیدیم به سال 90 و دهه 90.
بله.
تو دهه 90 چه خبر بود به نظرتون؟
هم دهه 90 هم در واقع آثار شاخصی بود که بخشی از موفقیتشون و مرهون حضورشون در جشنواره فیلم فج بود. شنای پروانه اولین فیلم محمد کارت رو داشتیم که تجربه موفقی بود و جزو کارهای خوب اون دهه بود. فیلم سرخپوست نیما جاویدی رو داشتیم،
چقدر خوب بود این فیلم،
که اونم دوباره با بازی نوید محمدزاده از کارهایی بودش که مورد توجه قرار گرفت. فیلم نفس نرگس آبیار بودش، بعد از تجربه موفق شیار 143 فیلم نفس رو داشتش. حوزه نقاشی مازیار میری بودش که جزو کارهای شاخصی بود و یک فیلم با پروداکشن عظیم که هنوزم گرونترین فیلم تاریخ سینما ایرانه که در دهه 90 ساخته شد، فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی که در جشنواره فجر هم یک نمایش خارج از مسابقه داشت و رونمایی شد که اون البته برنامه ویژه‌ای براش تدارک دیده شده بود که قسمت‌های 2 و 3 ساخته بشه که به همون قسمت اول پروندهش بسته شد. فیلم بدون تاریخ بدون امضای جلیل‌بند که اونم جزو کارهای خوبی بود. فیلم ماهی و گربه شهرام مکری، فیلم خورشید مجید مجیدی از کارهای شاخص دهه 90 بودن. و اگر فیلم های دیگه هم بخوایم اشاره کنیم، فیلم پرویز مجید برزگر، فیلم در دنیای تو ساعت چند است آیه یزدانیان از کارهای دیگه بودن که در دهه 90.
ولی خیلی جالبه این رفقای ما خودشون دیگه حتی نتونستن فیلم های خودشون و موفقیت خودشون رو تکرار کنن و این خیلی برام عجیبه واقعا. آقا دم شما گرم.
مخلصم آقا.
خیلی مخلصی.
زنده باشی.
چون میدونم آقای معاون وزیر تشریف آوردن و سرتون شلوغه، دیگه شما رو زیاد اذیت نکنم.
سلامت باشی.
آره سلامت باشی. خیلی مخلصی. با شما خدافظی می‌کنم. با مرسدس همراهیم در ششمین سینما بهمن در فجر 42 با تم فیلم برداری. اما اتفاق مهم امروزمون، آقای داوود محمدی سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای باستانی و همه همکارانتون و هر کسی که صدای ما رو از این رادیو میشنوه.
خیلی مخلصم. حالا بعدم بریم سراغ نپتون، ولی یه چیزی گفتم شما سر به تایید تکون دادید، یعنی فیلم بردار با قصه باید ارتباط برقرار کنه تا اون کار رو بپذیره؟
من الان که به عنوان مدیر فیلمبرداری دارم کار میکنم، اولین چیزی که منو جذب میکنه برای اینکه یه کاری رو بتونم باش ارتباط بگیرم و برم داخل اون کار، فارغ از اینکه من چقدر میتونم توی اون کار خلاقیت داشته باشم، ابتدا به ساکن باید قصه من رو جذب کار کنه. چون ما آثاری رو داشتیم که به لحاظ پروداکشن و عوامل پشت دوربین تو سطح خیلی بالایی قرار گرفته بودن، ولی به دلیل وجود قصه ضعیف هیچ وقت نتونستن موفق بشن. بس من به خاطر همین اولین چیزی که برای خودم به عنوان یک رفرنس و شاخص قرار میدم فیلم نامه است. حتی من زمانی که به عنوان نورپرداز هم توی پروژه ها کار میکردم حتما فیلم نامه رو میخوندم و خیلی موقع ها شده بود که به خاطر فیلم نامه من سراغ پروژه نرفته بودم. و الان که
چند تا نکته گفتین تو همین چند، آیا فیلم بردار باید فضای نور کار و صحنه رو هم بشناسه؟
بله. اولین نکته ای که به نظر من نه تنها فیلم بردار، تمام عواملی که بحث هنری کار رو دست میگیرن باید بشناسن به نظر من درامه. وقتی که حالا چه یک مدیر فیلم برداری، طراح صحنه، طراح گریم و تمام عزیزانی که پشت دوربین فعالیت میکنن، اگر درام رو بشناسن میتونن که یک فیلمنامه رو که مطالعه میکنن نقاط ضعف و قوت اون رو بتونن بهش پی ببرن و با توجه به اون وارد پروژه بشن.
یه چیزی برای اینکه به مدیریت فیلم برداری برسیم به همون بگم مدیر فیلم برداری چه مسیر رو باید طی کنیم آقای محمدی؟
ببین این بحث الان که ما وارد فضای دیجیتال شدیم، دوربین های دیجیتال شدیم، یه ذره تفاوت کرده با مثلا 15 سال قبل. مثلا اگه 15 سال قبل این رو میپرسیدی یا مثلا میومدی رزومه کارگردان ها، فیلمبردار ها، طراحان صحنه و یا همه عوامل رو میومدی مرور میکردی، معمولا اینجوری بود که میدیدی که اینا مثلا اومدن یه تایمی رو مثلا دستیاری کردن، حالا در کنارش یه مطالعاتی هم داشتن و این مرحله رو از سر صحنه هی با خاکخوری پله پله اومدن بالا و تونستن بشن لیدر گروه. ولی امروز یه ذره بحث متفاوته. امروز یه ذره به خاطر وجود دوربین‌های دیجیتال که شما میتونید نتیجه کارتون رو همون لحظه ببینید، خیلی نیازی به تجربه عجیب و غریب شاید در ابتدای امر وجود نداشته باشه. یعنی شاید شما یک آدم خیلی بی تجربه باشی، شاید مثلا با یک دوره مثلا کلاس‌های اساتید رو شرکت کردن شما بتونید وارد یک پروژه بشی به عنوان مدیر فیلمبرداری. مثلا کاری به این ندارم که خروجی اون پروژه چی میشه، من میگم که میتونید ورود کنید به همچین فضایی و یعنی مثلا با یه کارگردانی که اونم تو لول شماست میتونید ورود کنید و به عنوان مدیر فیلم برداری کار کنید. پس الان نسبت به گذشته خیلی ساده تر شده ورود، ولی همچنان مبحث آرتیستی ماجرا، مبحث هنرمندانه، خلاقیت همچنان اینها پابرجاست. یعنی اینکه شما میتونی وارد یک پروژه بشی، ولی شما با خودت چه آورده‌ای رو میتونی وارد کنی توی پروژه، این بحثیه که متمایز میکنه آدم‌ها رو و هنوز هم نقطه قوت آدم هاست.
آقای محمدی یه سوال، و اون این که داریم میگیم که پس فیلمبردار میتواند چیزی به فیلم اضافه بکند، آیا این نگاه در تعامل با کارگردان اتفاق میافتد یا این نگاه کاملا شخصی است؟ یعنی کارگردان نمای پیشنهادی رو میده، تصویربردار یا مدیر فیلمبرداری قاب رو میبنده و حالا به تیمش یا خودش که پشت دوربین، مثلا آقای کلاری اومد جاهای حساس فیلم خودش مثلا میشینه پشت دوربین مثلا، یا آقای زرین دست مثلا این اتفاق رقم میزنه. حالا میخوام بگم که این نگاهه از چه زاویه‌ای باید بهش نگاه کنیم ما؟ شما چیزی به فیلم اضافه میکنید به تنهایی یا نه گروهی است کار؟
ببین ما یک نگاه کلی به فیلم داریم به لحاظ بصری که ما حالا مثلا اسمشو میذاریم لوک فیلم. این نگاهی نیست که توی سر صحنه به وجود بیاد، این شامل فیلمنامه خوندن و همون مبحثی که عرض کردم خدمتتون، این که باید حتما درام رو بشناسی و این که توی صحبتهایی که توی پیش تولید با کارگردان داری شما به یک فضای کلی کار میرسی، این که جنس نورها چی باشه، رنگهایی که ما سر صحنه استفاده میکنیم چه رنگهایی باشه. این البته یک کاری که بین طراح صحنه، مدیر فیلمبرداری و کارگردان بیشتر شکل میگیره و در ادامه بهش لباس، طراح لباس اضافه میشه، طراح گریم اد میشه توی ماجرا اضافه میشه به این گروه. پس این نگاهی که نگاه کلیه به فیلم، نگاهیه که توی مرحله پیش تولید به وجود میاد. ولی ما توی سر صحنه، البته من اینو دوباره تو پرانتز بهتون بگم، ما توی پیش تولید حتی راجع به تک به تک سکانس ها، فضایی که مثلا یه صحبتی کردید شما راجع به فیلم نپتون که من حالا با یه بخش از حرفتون موافقم ولی با یه بخش خیلی زیادیش با احترام کامل به شما مخالفم. حالا چون بحثمون بحث فیلم برداری، من خیلی نمیخوام وارد مستاقی بشم و راجع به فیلم نپتون صحبت کنم، ولی ما توی همین فیلم نپتون به عنوان مثال ما یک فضایی رو داشتیم که فضایی بود که بین بزرگترها اتفاق میافتاد، یه فضایی داشتیم که بچه‌ها توی این فضا بودن. ما اومدیم با صحبتی که با کارگردان کردیم به این رسیدیم که گفتیم آقا ما فضای بچه‌ها رو فضای رنگی‌تری ببینیم توی فیلم، قاب‌هاشون رو قاب‌های درست‌تری ببینیم به لحاظ قاب‌بندی کلاسیک و بیایم حالا سراغ آدم بزرگا. آدم بزرگای ما کسایی بودن که آدم بزرگای ما کسایی هستن که از جهان ما یه ذره فاصله گرفتن، جهان خودشون رو ساختن و شاید این تصمیمی که برای زندگیشون گرفتن تصمیم غلطیه. پس ما باید تو شیوه قابمندی تصویر هم تفاوت بذاریم. ما اومدیم لوکرومای اینا رو بستیم، توی نورپردازی نورهای کنتراسته تر، ما زن و مردی که توی قصه وجود داشت رو هیچ وقت اینا رو مثلا پلان ارتباطی نگرفتیم، هیچ وقت او اس نمیگه، اوورشولدر نمیگرفتیم از اینا.
یعنی کلامتون اوورشولدر نمایی است که از پشت سوژه، از پشت شانه سوژه به مخاطب، به اون آدمی که جلوی دوربینه نگاه
می‌کنه.
بله، من شرمنده.
بله، من شرمنده.
نه نه نه، من فقط برای رفقا توضیح دادم که بدونن چه بوده.
بله، من یه لحظه فکر کنم که دوستانی که الان صدای ما رو میشنون شاید دوستان متخصص باشن. بله، درسته. شما ما به نمایی که از طرف مقابل میگیریم و این دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، از یکی از دوستان داریم نما میگیریم، شونه این طرف داخل تصویر ما باشه، ما بهش میگیم اوور شولدر. عرضم موضوعی که من اینو داشتم خدمت رو عرض میکردم که ما اومدیم جهانها رو منفک کردیم از هم دیگه و گفتیم که ما بیایم جهان بچه ها رو یه شکل دیگه بسازیم، جهان آدم بزرگا رو یه شکل دیگه بسازیم. اصلا اندازه قاب ما چی باشه؟ با چه لنزهای فیلم برداری کنیم؟ بیایم بریم سراغ لنزهای واید، لنز نرمال استفاده، لنز تله استفاده کنیم. برای کدوم کاراکتر اون از چه لنزی استفاده کنیم؟ برای خونه مثلا شخصیت ها جنس نورشون چی باشه؟ نوری باشه که از پنجره اومده تو، منابع نوری داخل. اینا صحبت هایی که همش توی مرحله پیش تولید شما بهش میرسی و ما حتی مثلا به خاطر لوکیشن خونه که داشتیم خیلی یه تایم خیلی زیادی به خاطر اینکه اون چیزهایی رو که ما به عنوان استاندارد توی ذهنمون داشتیم رو نمیتونستیم توی لوکیشن، در صورتی که لوکیشن خونه یکی از راحت‌ترین لوکیشن‌هایی که برای هر فیلمی شاید 10 تاش باشه. این رو ما توی مرحله پیش تولید بهش رسیدیم. ولی خب ما حالا میومدیم به این مبحثی که دکوپاژ سر صحنه. البته که ما باز هم دکوپاژ سر صحنه به اون شکل نداشتیم، یعنی ما باز هم توی مرحله بازبینی لوکیشن ها که غالبا ما هر لوکیشنی رو، محل فیلم برداری رو چند دفعه میرفتیم برای بازدید، ما توی این بازدیدامون که میرفتیم اونجا راجع به دکوپاژ پنهان ها، مشکلاتی که ما قرار بود باهاش مواجه بشیم که از همان ابتدا بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و حتی روی کاغذ برای خودمون، نه به فرم استوری بورد، خیلی حالا یه ذره فرم ابتدایی تر میکشیدیم و با اون میرفتیم جلو.
بسیار عالی. حالا راجع به نپتون توی این فاصله ها حتما با آقای محمدی مفصل گفتگو میکنیم، چون بالاخره نقلی هم که رفت دیدیم دیگه، گفتیم که آقا فیلم بردار روی کلیت درام باید سوار باشد، باید درام رو دوست داشته باشد، فیلم نامه رو خوانده باشد و بعد وارد این بازی بشود که این فیلم ساخته بشود. یعنی مفصل میرسیم بهش، ولی تو همین نکات هم که شنیدین قصه جذابی بود که یک فیلم بردار از چه زاویه هایی باید به یک فیلم نگاه کنه. بریم سراغ مرسدس، برمیگردیم دوباره. الان یکی روبروی منه که خیلی دوستش دارم، آقای نیکبخت که سالهاست توی جشنواره ها هست، همه رفیقشن. یعنی اگه نیکبخت وارد تهیه کنندگی فیلم بشه، نیکبخت صدا منو میشنوی؟ اگه نیکبخت فیلم تهیه کنه همه بازیگرا براش بازی میکنن، اینقدر که این مرد رو دوست دارن و جذاب این مرد نازنین پشت صحنه سینما ها. آها آقا سلام علیکم. امیر پذیرفته، بیا جلوتر ببینم. بیا اینجا نزدیک به میکروفون لطفا. امیر کسی است که فیلم کوتاهش به اسکار راه پیدا کرد و همه این داستان ها و اتفاقای خیلی خوب. سلام علیکم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم.
خیلی خوش اومدید.
خیلی مخلص.
امیر به من بگو که ما این سوال از همه رفقای فیلم کوتاهمون پرسیدیم، ولی واقعیتش اینه که به چیز دندونگیری نرسید ماجرا. تفاوت فیلم کوتاه با یک فیلم داستانی پس چیه؟ فقط تایمشه؟
تفاوت فیلم کوتاه با فیلم
بلند، اینجوری بگم بهتر، سینمایی.